فرامرز اصلانی را می شنیدیم از رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون اروپایی امروز توصیه کرد که از 10 کشور نامزد برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت شود در سال 2004 میلادی به عضویت این اتحادیه درآیند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا همچنین در گزارش‌های سالانه خود در مورد گسترش اتحادیه اروپا از تلاش‌های بلغارستان و رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی حمایت کرده است. این کمیسیون تاریخی را برای آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه پیشنهاد نکرده است. کشورهایی که پیوستنشان به اتحادیه اروپا در سال 2004 میلادی پیشنهاد شده است، عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، سلوواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، اسلوونی، قبرس و مالت. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق امروز گفت هیچ کشور عرب نباید انتظار داشته باشد که حتی در صورت همکاری با واشنگتن از حمله ایالات متحده به عراق بیزیان بماند. طارق عزیز در یک کنفرانس عرب در دمشق گفت حتی کشورهایی که اظهارات خوشایندی به واشنگتن بیان می‌دارند و پایگاه‌های خود را در اختیار ایالات متحده می‌گذارند، وادار خواهند شد که پس از حمله تسلیم ایالات متحده و صهیونیسم شوند. در همین حال در سازمان ملل 5 عضو دائمی شورای امنیت در حال بحث بر سر یک قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده هستند که اختیارات بازرسان تسلیحاتی را تقویت و در صورت جلوگیری عراق از بازرسی ها اقدام نظامی را تجویز می کنند. از سوی در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی درباره قطعنامه‌ای گفتگو می‌کنند که از جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله نظامی احتمالی به عراق حمایت خواهد کرد. مقامات افغان در منطقه شمالی افغانستان اعلام کردند که چند گور دست جمعی را در نواحی اطراف شهر مزار شریف کشف کردند. به گفته محمد سردار سیدی، یکی از این گورهای دست جمعی در ناحیه چماتال در حدود 40 کیلومتری غرب مزار شریف حاوی 350 جسد بود است. به که یک سخنگوی هزاره هاست تمامی اجساد را هزاره هایی ذکر کرده است که احتمالاً در سال 1998 میلادی هنگام حمله طالبان و سقوط مزار شریف کشته شدند. گزارش می شود دست کم 7 گور دست جمعی دیگر نیز در نواحی اطراف مزار شریف کشف شدند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه وارد تهران شده است. در 48 ساعت گذشته وزیر خارجه بریتانیا از مصر، اردن و کویت دیدار کرد و واکنش سردی را از رهبران عرب که با اقدام نظامی در برابر عراق مخالفند دریافت داشت. سفر جک استرو به خاورمیانه به منظور کسب حمایت برای صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق انجام گرفته است. جک استرو امروز پس از ورود به تهران اولین دور مذاکرات خود را با کمال خطرازی وزیر خارجه ایران انجام داد. وزیران خارجه ایران و بریتانیا در پایان نخستین دور مذاکرات خود در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. وزیر خارجه بریتانیا در سفر خود به تهران همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کند. ده ها نماینده پارلمان بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند سازمان ملل را برای محکوم کردن موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران زیر فشار قرار دهد. پیشنویس این نامه را شورای ملی مقاومت ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر است تهیه کرده است و 86 نماینده پارلمان بریتانیا آن را امضا کردند. این نامه که در آستانه سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران در لندن انتشار یافت میگوید که فاجعه انسانی در ایران نیازمند اقدام فوری است. کریستیان آمانپور گزارشگر ایرانی تبار و سرشناس شبکه خبری CNN امروز گفت تهران از صدور روادید برای وی خودداری کرده است. کریستیان آمانپور در میان گزارشگرانی قرار داشت که جک استرو وزیر خارجه بریتانیا را در سفرش به خاورمیانه از جمله ایران همراهی می‌کند. گزارشگر شبکه خبری CNN در هواپیمایی که جک استرو را پیش از سفر به ایران از اردن به کویت می برد، تأسف عمیق خود را به همکاران گزارشگر خود ابراز داشت. جک استرو عدم صدور روادید برای خانم امانپور را اسباب تعجب خوانده است. دولت تهران دلیلی را برای عدم صدور روادید برای کریستیان امانپور ذکر نکرده است.
افتهام مهر ماه 1381 خورشیدی است. چهارشنبه بسیار دلپذیری را برایتان آرزو می کنم شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متشکرم که در یک ساعت گذشته ما را همراهی کرده اید. امیدوارم که برنامه های ما را تا اینجا پسندیده باشید. خوش آمد می گویم به دوستانی که از این لحظه به ما می پیوندند و از همه شما دعوت می کنم در دو ساعت آینده هم با ما باشید. برنامه های بسیار جالبی خواهید شنید. و ما اکنون با هم اخبار ورزشی را خواهیم شنید. در ادامه بازی‌های آسیایی بوسان در کره جنوبی، حسین توکلی وزنه‌بردار ایرانی و برنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی به مدال برنز وزن 105 کیلوگرم قناعت کرد. توکلی روز چهارشنبه در رقابت‌های این دسته با حد نصاب مجموع 400 کیلوگرم، 180 در یک ضرب و 220 در دو ضرب پس از وزنه‌برداران قطر و چین در جای سوم ایستاد. در این دسته سعید سعد اسعد از قطر با حد نصاب 417.5 کیلوگرم طلا گرفت و ون هواسو از چین نشان نقره به گردن آویخت. علی کفاشیان معاون ورزشی در امور فدراسیون‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی ایران از امکان تغییر برخی از رئیسان فدراسیون‌های ورزشی پس از پایان بازی‌های آسیایی خبر داد. وی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت پس از بررسی چگونگی نتایج تیم‌های رشته‌های گوناگون در صورتی که مشخص شود رئیس فدراسیونی از تمامی توانایی‌ها و امکانات خود بهره نگرفته از سمت خود کنار گذاشته خواهد شد. کفاشیان افزود با توجه به امکانات موجود کسب نتایج ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی در حد قابل قبول است. اما خبرهایی از جهان فوتبال. نخست چند خبر از مصدومیت‌ها. کریستوف دوگاری مهاجم تیم بوردو و تیم ملی فرانسه به دلیل آسیب دیدگی زانو 3 هفته از میدان فوتبال دور خواهد بود. میشایل بالاک هافبک بازیگردان بایر مونیخ و تیم ملی آلمان را هم آنفلوانزا از پای درآورده و در بازی مقدماتی در برابر بوسنی هرزگوین برای راهیابی به جام ملت‌های 2004 اروپا غایب خواهد بود. دیگر آسیب دیده بزرگ آلمان‌ها کریستوف متسلدر است. اما تلفات بیشتری برای فرانسوی‌ها. داوید ترزگه نوک حمله آرژانتینی تبار تیم یوونتوس ایتالیا هم بازی‌های مقدماتی یورو 2004 را از دست خواهد داد. دانیل موریرا مهاجم تیم لان جای او را خواهد گرفت. روسیه هم در دیدار با گرجستان 3 غایب بزرگ خواهد داشت. الکسی برزوتسکی و واچسلاو دایف در خط دفاع و آندری کاریاکا بازیکن لبه خط. در دیگر بازی مقدماتی یورو 2004 میان یوگسلاوی و ایتالیا که روز چهارشنبه آینده برگزار می شود، پردراک جورجوویچ بازیگردان یوگسلاو تیم اولمپیاکوس یونان به دلیل سوگواری در غم یکی از بستگانش حضور نخواهد داشت. در سوی مقابل فرانچسکو توتی هم نمی تواند ایتالیا را در مساف با یوگسلاوی و ویلز همراهی کند. و حضور سول کمپل مدافع قلدور و با بلندقد تیم‌های آرسنال و انگلستان در بازی مقابل اسلوونی به دلیل ناراحتی شدید گوارشی لغو شده است. اما در ادامه بازی‌های جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا این دیدارها انجام می‌شود: پارما ایتالیا، ویسلا کراکوف لهستان، آلاوز اسپانیا، بشیکتاش ترکیه، سپارتا پراگ جمهوری چک، دنیزلی اسپور ترکیه، لاتسیوی ایتالیا، ستاره سرخ بلگراد یوگسلاوی، جیجکوف جمهوری چک، رئال بتیس اسپانیا، لژیو ورشو لهستان با شالکه 04 آلمان، فنرباخچه ترکیه با پاناتینایکوس یونان، لیدز یونایتد از انگلستان با هاپوئل تل آویو از اسرائیل، سلتیک گلاسگو اسکاتلند با بلکبرن روورز انگلستان، فولام انگلستان با دینامو زاگرب کرواسی و اپسویچ انگلستان با سلووان لیبرچ از اسلوونی. و خبری هم از فوتبال آسیا. تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در نخستین دیدار خود در دور رفت رقابت‌های فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در برابر تیم الفیصلی اردن برتری یافت. در این دیدار که در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد، تیم استقلال تهران با دو گل مهدی پاشازاده دقیقه 54 و فراز فاطمی دقیقه 90 بر حریف خود چیره شد. دیدار برگشت دو تیم روز سه‌شنبه 30 مهر ماه در شهر عمان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. irandokht.com هویت، قومیت، جنسیت. موضوع گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی است. اطلاعات بیشتر را همکارم بهنام ناطقی در گزارش خود به آگاهی می‌رساند.
امروز در گزارش اینترنت، یک پایگاه اینترنتی به زبان انگلیسی irandokht.com که به جنبه‌های مختلف هویت و قومیت در ارتباط با جنسیت می‌پردازد. irandokht.com www.irandokht.com یک سایت اینترنتی انگلیسی زبان است که در لس آنجلس، کالیفرنیا راه اندازی شده به همت خانم دکتر پری اسفندیاری، با هدف ایجاد کسب و کاری که علاوه بر پول درآوردن، سعی در ارتقاء فکری کاربران خود دارد. مطالب این سایت را گروهی متشخص از زنان تحصیل کرده ایرانی مقیم آمریکا می‌نویسند که گردآوری آنها در این پایگاه اینترنتی یکی از دستاوردهای عمده آن و حاصل تلاش خانم پری اسفندیاری در فراهم آوردن مقدمات کار بوده است. خانم پری اسفندیاری که قبل از مهاجرت به آمریکا تحصیلات خود را در رشته دکترای بیزنس از دانشگاه آکسفورد بروکس گرفته است، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سایت irandokht.com را تلاشی برای به وجود آوردن یک کسب و کار وجدانی توصیف می کند.
این کار یک مکتب فکری تازه‌ای هستش به نام اتیکال بیزنس، بیزنس هایی که ضوابط وجدانی رو در مرکز خودشون، در اصل خودشون قرار میدن، که رشته بود که خود من تحصیل کردم و بر مبنای اون این کار رو ادامه دادم.
خانم پری اسفندیاری به وجود آورنده پایگاه irandokht.com میگوید هدف از مقالات مختلف این سایت قدرت دادن به زن ایرانی است.
ایراندخت تلاشش بر این هستش که در درجه اول زن ایرانی رو بهش قدرت ببخشه، یعنی با دادن اطلاعات، با فراهم کردن گروه‌های حمایتی، گروه‌های مشاوره فردی، سعی کنه که به زن ایرانی قدرت ببخشه. در درجه دوم زن ایرانی رو در سطح جهان مطرح و معرفی کنه.
این که می‌فهمید زن ایرانی، منظورتون زن ایرانی مقیم خارج از کشور هست دیگه؟
نه، زن ایرانی در هر جایی که هستش، زن ایرانی در داخل ایران، در خارج از ایران فرقی نداره. آخر ماجرا ما همه ایرانی هستیم و از یک سری خصوصیات خاص بهره‌مند هستیم.
60 میلیون نفر نمیتونن انگلیسی بخونن.
کاملا درسته. من این رو به زبان انگلیسی شروع کردم چون فکر میکنم اگر میخوایم در سطح جهانی مطرح باشیم و رابطه برقرار کنیم، لازمه که این زبان رو صحبت کنیم و از این طریق رابطه برقرار کنیم، ولی ایران دوخت الان شروع کرده به زبان فارسی یه مقدار اطلاعات رو میده، درصد اطلاعات فارسی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
صدای خانم پری اسفندیاری را میشنویم، پدیدآورنده سایت اینترنتی irandokht.com با مقالاتی درباره زن ایرانی و برای زن ایرانی. خانم اسفندیاری فصلها یا به قول خود کانالهای مختلف irandokht.com را در مصاحبه با رادیو آزادی تشریح میکند.
مطالب این ایران دوخت را اگه یه نفر که هیچ وقت نگاش نکرده بخوایم بهش بگیم که چه مطالبی داره، چجور میتونیم توصیف کنیم؟
ایران دوخت رو یک مجموعه است از اطلاعات و سرویس و حمایت خدمات اجتماعی. اطلاعات رو از طریق 9 تا کانال که هر کانال یک جنبه زندگی زن رو مورد سوال قرار میده، از طریق اون 9 کانال پخش میشه روی اینترنت.
که عبارت هست از؟
عبارت هستند از پرسونال استایل یا گرایش فردی که در اونجا مسائلی مثل سلامتی، مثل زیبایی، مثل فشن، مثل تغذیه غیر و غیر مطرح میشه. پروگرسیو من یا زن پیشرو که در اونجا مسائل فرهنگی، مسائل هنری، مسئله حقوق زن مطرح میشه. سومی مادر هستش، مادر که در اونجا مسائل تمام مسائل مربوط به ادابت کردن یک بچه، فرزند خواندگی، بزرگ کردن بچه. قسمت بعدی دامستیک گادس یا زن خانه دار، مسائل مربوط به غذا پختن، معماری داخلی، چیزایی مربوط به اون مطرح میشه. سوسایتی وومن، زن اجتماعی که مسائل مربوط به روابط اجتماعی رو مطرح میکنه. قسمت بعدی ورکینگ وومن، زن کارمند، زن شغل، مسئله تحصیلات و حرفه رو مطرح میکنه. قسمت دیگه تینز هستش که مسئله مربوط به نوجوانان رو مطرح میکنه. و پارتنر که مسئله حقوقی و عاطفی روابط یک زن و مرد رو مطرح میکنه.
تو این چند ماهی که شما وبسایت شروع کردین، از اول سال چه کسایی به این مراجعه کردن و تجربه کاربرهای شما به چه صورت بوده؟
استقبال خیلی زیاد بوده، خیلی بیش از اونی که حتی انتظار داشتم. آدم خیلی متفاوت هستن. اعضا رو من بیشتر میتونم بگم که کی هستن چون اونجا اطلاعاتشون رو میدن. مبقی ما فقط میتونیم ببینیم که کی آمده و کی رفته. اعضا رو وقتی نگاه میکنم غالبا خانم های هم در ایران هم در خارج از ایران، هم از اروپا. خیلی جالبه، ما از چین، از شوروی، از جای مختلف خانم ایرانی هستن که رابطه برقرار میکنن. غالبا حدود سنی رو اگه بخوام بگم بین 20 تا 40 بودن. آقایون تعداد زیادی از آقایون اومدن و عضو شدن و دوست دارن که حمایت کنن از این حرکت.
سایت irandokht.com میتواند طراحی بهتری داشته باشد و مطالب متنوع و گوناگون خود را با ذوق بیشتری عرضه کند، اما برای خواننده‌ای که حوصله داشته باشد و از پنجره کوچکی که در وسط صفحه خانی این سایت مقالات طولانی را با حروف ریز عرضه می کند ناراحت نشود، سایت irandokht.com گنجینه کوچکی است از مطالب تازه و خواندنی که هر کدام می کوشند با نگاهی متفاوت تعریف های تازه‌ای از موضوع اجتماعی زنان را بررسی کنند. برای کاربر علاقه‌مند بیشتر از هر چیز، irandokht.com یک سایت فرهنگی است با مقالاتی در خور ماهنامه‌های دانشگاهی، اما جذابیت آن تازگی دیدگاه و اصراری است که در آموزنده بودن دارد.
گزارش اینترنت را شنیدیم، اما در دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی دکتر منصور مصلحی از یکی دیگر از عوارض پیری میگوید، اضطراب پیری. با هم گوش میکنیم.
میگن پیری 100,000 عیب، ولی یکی از گرفتاری های واقعی پیری اضطرابی است که در دوران پیری پیدا میشه. این اضطراب پیری که همراه با بالا رفتن سن پیدا میشه به دو صورت عمده تظاهر میکنه. یکی به صورت یک اضطراب کم و بیش خفیف که دائمی هست یا بیشتر مواقع هست، و یکی به صورت حمله های اضطرابی. و ما سعی می‌کنیم یه بررسی کوتاه از این دو نوع شکل این بیماری ارائه بدیم. در آمریکا بررسی‌هایی که کردن و تحقیقاتی که کردن نشون میده که 25% جمعیت بدون توجه به اینکه سنشون چقدر هست دچار نوعی از اضطراب هستن، کم و بیش، که میشه گفت این اضطراب بیشتر ناشی از زندگی تند و تیز ماشینی و زیاد شدن کارهاییست که یک آدم باید در طی روز انجام بده برای اینکه بتونه مسائل عادی زندگیش رو حل بکنه. ولی این درصد ابتلای به بیماری اضطراب، اون نوع دائمی و خفیفش، در اشخاص مسن به شدت بالا میره و تعداد خیلی زیادی از اشخاصی که مسن هستن دچار این بیماری میشن، به دلیل اینکه بیماری اضطرابی هم میتونه ناشی از اختلالهای فیزیکی یا جسمی باشه، هم میتونه ناشی از اختلالهای روانی باشه، هم میتونه از داروهایی که در دوران پیری مصرف میکنیم سرچشمه گرفته باشه. و همونطور که میدونین این نوع بیماری باعث میشه که زندگی به طور کلی مختل بشه و گاهی وقتا هم بیماری اضطرابی به صورت وسواس در میاد و شخص دچار وسواس خیلی شدید هست، یا بعد از یک عمل کوچیک جراحی یا یک بستری شدن دچار اضطراب سخت میشه، یا مثلا موقعی که یکی از همسرها فوت میکنه اون کسی که باقی میمونه، که بیشتر وقت هم خانومی هست که باقی میمونه، دچار اضطراب ناشی از ضربه‌ای میشه که مرگ برش وارد کرده. بیماری اضطرابی رو خیلی ها با بقیه گرفتاری ها اشتباه میکنن، چون نمیدونن چه علائمی برای اضطراب وجود داره. اینه که بعد نیست که اشاره بکنیم که یک اضطراب موقعی که به حالت بیماری در میاد، یعنی از حد معمولی بالاتر میره، چه عوارض و علائمی میتونه نشون بده که گاهی وقتا واقعا هیچ ارتباطی به نظر میاد که با اضطراب نداره. این علائم عبارت هستند از درد قفسه سینه، احساس ناراحتی در قفسه سینه، گور گرفتگی یعنی احساس حرارت زیاد کردن یا لرز کردن، سرگیجه، ترس از مردن که بسیار شایع هست، تهوع و دلدرد، ترس این که از دست بدن کنترل اعصاب خودش رو آدم و به صورت یک دیوانه در بیاد، یعنی شخص فکر می‌کنه که ممکن است دچار بیماری دیوانگی بشه، تپش قلب، احساس‌های ناجور در قسمت‌های مختلف بدن مثل خواب رفتگی یا خارش و قلقلک در قسمت‌های مختلف بدن، ناراحتی‌هایی که نمیشه زیاد تعریفشون کرد، مثلا یک قسمت از پوست کاملاً بی‌حس میشه موقعی که دست می‌زنین، احساس می‌کنین که بی‌حسه، یا احساس می‌کنین که پاتون خواب رفته بیشتر از اون حدی که لازم هست، عرق کردن و لرزش و تنگی نفس هم جز علائمی هستن که در اثر اضطراب پیدا میشن، در حالی که اکثر وقت ما تقریبا هیچ نوع رابطه‌ای بین این دوتا اختلال پیدا نمی کنیم. یعنی کسی فکر نمی کنه که ممکن است که عرق کردن یا لرز کردن یا احساس گرمی کردن ناشی از اضطراب باشه و به همین جهت هم دنبال درمان نمیره. هر کسی خودش میتونه تا یه حدودی پی ببره که آیا دچار بیماری اضطراب هست یا نه، به این معنی که هر کسی باید چند تا سوال رو از خودش بکنه و بر حسب جواب این سوال ها دریابد که به بیماری اضطراب دچار هست یا نه. یکی از اینا این است که ببینید که آیا دائما نسبت به آینده و نسبت به اون چی که در اطرافتون میگذره نگران هستید یا نه. آیا موقعی که از خواب بیدار میشید همچنان خسته اید مثل اینکه نخوابیده بودید، یا اینکه احساس آرامش میکنید؟ موقعی که حادثه سختی پیش میاد میتونید باهاش روبرو بشید یا نه؟ دائما احساس بیقراری میکنید یا نه؟ و آیا براتون مشکل هست که تمرکز فکری پیدا بکنید یا نه؟ هر کدوم از این اختلال ها که پیدا بشه دلیل بر این است که شخص دچار اون نوع خفیف اضطراب هست که تقریبا همه بهش دچار هستن، ولی در سن پیری بیشتر میشه و در بعضی از اشخاص روند عادی زندگی رو به هم میزنه. توجه به این نکته هم خیلی مهم هست که موقعی که پی بردید که دچار بیماری اضطراب هستید، اگر به پزشک مراجعه بکنید خیلی راحت میشه این گرفتاری رو برطرف کرد و روش عادی زندگی رو درتون به وجود آورد.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، در ادامه برنامه‌های امروز گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خبرنگاران رادیو آزادی در چهار گوشه جهان خواهیم شنید و برنامه‌های بسیار جالب دیگری برایتان داریم، از جمله درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، گزارش علمی، گزارش اقتصادی و حرف ترانه‌ها و برنامه‌های متنوع دیگر. اما دمی بیاساییم با صدای ویگن.
تنها میدنم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم، دیدی آرام جانم آبونون وصلت ندیدم، گر به من مهری نداری میدنی عشق ندیدم. کی در فکر شور و شر، خانه کی در فکر سیما زر، لحظه ای در خاطرت آمد عهد و پیمان گذشته، امید زندگانی خانه کی نام روانی گوچه کردم من که دیگر عدرشتم را ندانی، دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم، دیدیه آرام جانم با کنون وصلت ندیدم، گل من مهری نداری میدنی از چه ندیدم. خوابه که در فکر شور و شر، خوابه که در فکر سیما زر، لحظه در خاطر آمد عهد و پیمان گذشته، ای امید زندگانی خوابه که نام مهربانی گوچه کردم من که دیگر قدرش نمرانم، تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم، دیدی آرام جانم با کنون وصلت ندیدم، گر به من دلی نداری میدنی از چه ندیدم.
بله، صدای خاطرانگیز ویگن را میشنیدیم. ترانه های خاطرانگیز پاپ ایرانی و نیز تازه ترین ترانه های تولید شده در ایران و همچنین در خارج از ایران، این ترانه ها را هر شب میتوانید در برنامه شادی از رادیو آزادی گوش کنید، برنامه‌ای که در بخش شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 21:30 به وقت ایران پخش میشود.
با سلام به شنوندگان عزیز، خسته نباشید. برنامه شادی امشب و هر شب در رادیو روفای آزاد، رادیو آزادی. به این برنامه خوش آمدید شنوندگان عزیز.
منی که بار غم رو سفای جون کشیدم،
با ما باشید و شاد باشید.
برنامه شادی امشب با افشین گرگین.
دفتر خواهش قلبم واسه خوندن تو بازه.
برنامه شادی در بخش شبانگاهی رادیو آزادی هر شب 21 و 30 دقیقه به وقت ایران.
شنوندگان گرامی، به بخش دیگری از اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. کمیسیون اروپایی امروز توصیه کرد که از 10 کشور نامزد برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت شود در سال 2004 میلادی به عضویت این اتحادیه درآیند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا همچنین در گزارش‌های سالانه خود در مورد گسترش اتحادیه اروپا از تلاش‌های بلغارستان و رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی پشتیبانی کرده است. این کمیسیون تاریخی را برای آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه پیشنهاد نکرده است. کشورهایی که ورودشان به اتحادیه اروپا در سال 2004 میلادی پیشنهاد شده است عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، سلوونی، قبرس و مالت. معاون نخست وزیر عراق طارق عزیز امروز گفت هیچ کشور عرب نباید انتظار داشته باشد که حتی در صورت همکاری با واشنگتن از حمله ایالات متحده به عراق بیزیان بماند. طارق عزیز در یک کنفرانس عرب در دمشق گفت حتی کشورهایی که اظهارات خوشایندی به واشنگتن بیان می‌دارند و پایگاه‌های خود را در اختیار ایالات متحده می‌گذارند ناچار خواهند شد که پس از حمله تسلیم ایالات متحده و صهیونیسم شوند. در همین حال در سازمان ملل 5 عضو دائمی شورای امنیت در حال بحث بر سر یک قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده هستند که اختیارات بازرسان تسلیحاتی را تقویت و در صورت جلوگیری عراق از بازرسی‌ها اقدام نظامی را تجویز می‌کند. از سوی در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی درباره قطعنامه گفتگو می‌کنند که از جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله نظامی احتمالی به عراق پشتیبانی خواهد کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه وارده تهران شد. در 48 ساعت گذشته وزیر خارجه بریتانیا از مصر، اردن و کویت دیدار کرد و واکنش سردی را از رهبران عرب که با اقدام نظامی در برابر عراق مخالفند دریافت داشت. سفر جک استرو به خاورمیانه به منظور کسب حمایت برای صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق انجام گرفته است. جک استرو امروز پس از ورود به تهران اولین دور مذاکرات خود را با کمال خرازی وزیر خارجه ایران انجام داد. وزیر خارجه بریتانیا در سفر خود به تهران همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو می کند. 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران امروز در بیانیه اقدام اخیر واشنگتن در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این نمایندگان در بیانیه خود از تمامی مراجع بین المللی خواستند مانع اجرای مصوبه اخیر کنگره آمریکا شوند. با وجود اقدام اخیر کنگره آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل که مسلمانان آن را بیت المقدس می‌خوانند، دولت جورج واکر بوش اعلام کرده است که فعلا در نظر ندارد مصوبه یاد شده را به اجرا گذارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است مجلس ایران امروز یک فوریتی طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن مسئولان و مأموران دستگاه‌های حکومتی در صورت سلب آزادی شخصی افراد برخلاف قانون به انفصال از خدمت و حبس محکوم خواهند شد. 105 نماینده مجلس این طرح را امضا کردند و هدف از ارائه آن را پاسداشت حقوق ملت به شرح مندرج در قانون اساسی و تضمین اجرای این قانون اعلام داشتند. به گزارش ایرنا، طرح دفاع از آزادی‌های شخصی مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی، به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. در ایران مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید دولت نباید برای رفع کسری بودجه جاری اعتبارات عمرانی کشور را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حسن رمضانیانپور کاهش بودجه عمرانی را موجب اثرات زیانباری در اقتصاد کشور و افزایش نرخ تورم در سالهای آتی ذکر کرده است. بنابراین گزارش مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی عمده‌ترین دلیل کسری بودجه 20 هزار میلیارد ریالی را مربوط به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و عوارضی دانسته که در مقایسه با ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور حدود 40% کاهش یافته است.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون به مهمترین تحولات جهان می‌پردازیم در گزارش‌های خبرنگاران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان. حمله احتمالی به عراق همچنان موضوع اصلی در دستور کار سیاستگران آمریکاست، در حالی که شماری از قانونگذاران خواهان اعطای اختیارات جنگی به رئیس جمهوری آمریکا هستند، برخی دیگر چون این کاری را نادرست می‌دانند. همایون مجد، گزارشگر ما در واشنگتن.
دولت بوش بر فشار بر کنگره و سازمان ملل متحد می‌افزاید و از آنها می‌خواهد برای صدام حسین روشن سازند که او باید سلاح‌های ویرانگر خود را رها کند یا با یک حمله نظامی روبرو خواهد شد. این حرکت در حال صورت می‌گیرد که سنا و مجلس نمایندگان به بحث درباره قطعنامه پیشنهادی که از کنگره می‌خواهد پیشاپیش هر اقدامی را که آقای بوش ممکن است علیه عراق تصمیم بگیرد از جمله جنگ تصویب کند ادامه می‌دهند. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان رأی خود را روز پنجشنبه صادر کند و سنا هفته آینده چنین خواهد کرد. در همین حال آمریکا و انگلستان سعی دارند سه عضو دائمی دیگر شورای امنیت را به موافقت با قطعنامه‌ای که از عراق می‌خواهد بازرسان تسلیحاتی را بدون قید و شرط بپذیرد ترغیب کنند. دوشنبه شب پرزیدنت بوش به امید کاهش هر گونه تردیدی که ممکن است آمریکاییان نسبت به رویارویی با عراق داشته باشند با مردم سخن گفت و از جمله اظهار نظر کرد که حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن آسیب‌پذیری آمریکا را نشان می‌دهد. آقای بوش گفت اگر کنگره قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کند علامت نیرومندی خواهد فرستاد که آمریکاییان به یک زبان سخن می‌گویند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه نیز این پیام را در سخنان در ناکسفیل در ایالت تنسی تکرار کرد.
My message and the message from the Congress and people of both political parties will be for the sake of peace.
پیام من و پیام کنگره اعضای هر دو حزب سیاسی به خاطر صلح خواهد بود و باز به همین علت تاکید می کنم که اگر سازمان ملل با صدام مقابله نکند آمریکا رهبری یک ائتلاف را برای خط اصلاح او به خاطر صلح بر عهده خواهد گرفت. در میان در کنگره حمایت هر دو حزب از قطعنامه اختیارات جنگی رئیس جمهوری زیاد است. این قطعنامه از سازمان ملل متحد می‌خواهد مقررات جدید و سخت‌تری برای بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق وضع کند. در این حال به بوش اجازه می‌دهد در صورت خودداری سازمان ملل هر اقدامی را که لازم بداند به عمل آورد. آقای بوش می‌خواهد قطعنامه امسال در سنا و مجلس نمایندگان تصویب شود، اما برخی از اعضای آن می‌گویند رأی دادن در موضوعی چنین مهم شتاب را ایجاب نمی‌کند. رابرت برد، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی، در جریان بحث‌های روز سه‌شنبه گفت زمانی توجه آمریکاییان بر مسائل فوری‌تر داخلی از جمله وضع نابسامان اقتصادی و حتی جستجوی گسترده برای تیراندازی که تاکنون چندین نفر را در منطقه واشنگتن کشته است متمرکز است، رأی دادن در مورد قطعنامه بیش از اندازه شتاب زده خواهد بود. او گفت مردم نگران مسائل در داخل هستند و ما نباید سعی کنیم توجه آنها را یک تهدید منحرف سازیم. البته تهدیدی وجود دارد، اما نمیگویم صدام تهدید نیست، ولی میگویم تهدیدی فوری که دولت بوش میخواهد نشان دهد نیست. طرفداران بوش نیز قبول میکنند که میزان دقیق موجودی زرادخانی صدام معلوم نیست و نیز مدرکی وجود ندارد که دخالت او را در حملات تروریستی 11 سپتامبر ثابت کند یا نشان دهد قصد دارد به حمله علیه آمریکا و متحدانش دست بزند. با وجود این آنها بر این عقیده هستند که تأخیر در رویارویی با عراق تنها به سود صدام خواهد بود. در جریان بحث‌های روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان، کاملان توست نماینده دموکرات کالیفرنیا گفت:
If the costs of war are great, the costs of inaction and appeasement are greater still.
اگر هزینه جنگ زیاد است، هزینه دست روی دست گذاشتن بیشتر خواهد بود. اگر آمریکا و متحدانش زودتر با هیتلر روبرو شده بودند، اگر ما زودتر برای متوقف ساختن طرح شیطانی او اقدام کرده بودیم، 51 میلیون انسانی که بیهوده در جنگ جهانی دوم جان باختند، ممکن بود نجات داده
شد.
کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای سپاسگزاری از اعضای هر دو مجلس که از قطعنامه اختیارات جنگی پشتیبانی کردند به کنگره رفت و گفت اگر کنگره قطعنامه را تصویب کند، بحث او در مورد قطعنامه سخت‌تری در شورای امنیت ترغیب کننده تر خواهد بود. پاول گفت:
ما
با وضعیت خطرناک روبرو هستیم، با رژیم روبرو هستیم که سالها قطعنامه های سازمان ملل متحد را نادیده گرفته است. اگر حالا با آن مقابله شود، این کار ادامه خواهد
یافت.
کارین پاول گفت: به نظر می رسد اکثر اعضای شورای امنیت با قطعنامه‌ای که مقررات بازرسی را سخت‌تر خواهد کرد موافق هستند. آنچه باقی میماند این است که نظریه ارتباط دادن آن با پیامدهای عدم رعایت قطعنامه پذیرفته شود.
اما از مسکو خبر می رسد که روسیه ممکن است با قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق موافقت کند، ولی به شرطها و شروطها. مانی کسروی در مسکو.
یوری فدوتوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز گفت روسیه ممکن است با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت مشروط بر تایید ماموریت بازرسان سازمان ملل در عراق، نداشتن موارد غیرقابل اجرا و تامین نکردن استفاده اتوماتیک از زور موافقت کند. وی در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس افزود این قطعنامه همچنین باید بر کلیه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق متکی باشد و مهمتر این که در آن نباید مجوز استفاده از زور در مورد عراق به صورت اتوماتیک به هر کشوری داده شود. فدوتوف گفت روسیه همچنان معتقد به از درگیری کار بازرسان سازمان ملل در عراق بدون هیچ گونه تصمیمات اضافی در این زمینه است. وی که مسئول همکاری روسیه با سازمان ملل است تصریح کرد هنوز هیچ گونه پیشنویس قطعنامه جدید رسما به شورای امنیت ارائه نشده است. در زمان حاضر دو پیشنویس غیر رسمی از طرف فرانسه و آمریکا تهیه شده است که پیشنویس تهیه شده به وسیله آمریکا شرایطی را شامل می شود که قابل اجرا نیست. فدوتوف افسود پیشنویس تهیه شده به وسیله فرانسه تایید کننده موضع روسیه در قبال بحران عراق است و به افتکار مسکو ماده‌ای مبنی بر مرتبط ساختن ورود بازرسان بین‌المللی به عراق با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه بغداد وارد آن شده است. در همین حال ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با کالین پاول همتای آمریکایی خود ضرورت حل بحران عراق از راه‌های سیاسی و بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل را مورد تاکید قرار داد. خبرگزاری اینترفاکس با اعلام این خبر افزود ایوانوف همچنین دوباره بر موضع روسیه در حمایت از بازگشت فوری بازرسان بین‌المللی به عراق و از سرگیری عملیات گسترده خود در خاک این کشور تاکید ورزید. وزیر امور خارجه آمریکا نیز همتای روس خود را در جریان جزئیات مذاکراتش با رئیس بازرسان سازمان ملل و همچنین دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد.
اما همچنان که در خبرها شنیدیم، وزیر خارجه بریتانیا امروز گرم دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی درباره بحران عراق است. جک استرو پیش از ورود به تهران با مقامهای مصر، اردن و کویت نیز دیدار کرده. جمشید چالنگی نگاهی دارد به سفر وزیر خارجه بریتانیا به این سه کشور عرب.
جک استرو وزیر خارجه انگلیس پیش از آنکه وارد تهران گردد در پی مذاکرات خود با مقامات مصر، با مقامات اردن و سپس کویت نیز دیدار کرد. آقای استرو در این سه کشور عرب منطقه تمایل لندن را برای حل مسئله عراق از طریق سیاسی ابراز داشت و در عین حال حکومت بغداد را حکومتی خطرناک برای کشورهای منطقه به ویژه همسایگان عراق دانست. وزیر خارجه انگلیس با اشاره به جنگ ایران و عراق و نیز اشغال کویت در سال 1990 از سوی عراق در اظهارات خود در اردن گفت در دنیا عراق تنها کشوری است که به دو همسایه خود تجاوز کرده است. آقای اسرو در اظهارات خود در کویت حاضر نگردید در برابر این پرسش که آیا نیروهای انگلیسی به زودی برای پیوستن به نیروهای آمریکایی وارد کویت خواهند شد پاسخی بدهد. دیدار وزیر خارجه انگلیس از مصر و اردن این فرصت را فراهم ساخت تا مقامات این دو کشور مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا و متعدانش به عراق بار دیگر بازگو کنند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر ضمن تأکید خود در این زمینه تلویحاً گفت که قاهره به صدام حسین یا هیچ رهبر دیگری در منطقه توصیه نمی کند که داوطلبانه از سمت خود کنارگیری کند. در عمان مروان مؤشر وزیر خارجه اردن نیز حمله به عراق را اقدامی با پیامدهای نامعلوم برای همه کشورهای منطقه دانست. کویت به همراه قطر و عربستان از جمله کشورهایی به شمار می رود که همکاری خود را با آمریکا در حمله به عراق در صورت تصویب این حمله سوی سازمان ملل متحد اعلام کردند.
اما کویت اعلام کرده است که حمله کنندگان به نیروهای آمریکایی در جزیره فیلکه که طی آن یک تفنگدار آمریکایی کشته شد از اعضای یک سازمان تروریستی بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریده رهبر.
به دنبال وزارت دفاع آمریکا دولت کویت نیز تایید کرد که حمله به نیروهای آمریکایی در جزیره کویتی فیلکه عملیاتی تروریستی بوده است. در این عملیات تروریستی یک تفنگدار دریایی آمریکا کشته و یک تفنگدار دیگر نیز مجروح شد. حمله به تفنگداران دریایی آمریکا در جزیره فیلکه در روز سه‌شنبه در حالی صورت گرفت که آنان سرگرم انجام تمرین‌های نظامی بودند. در این تمرین‌های نظامی نیروهای کویتی شرکت نداشتند. یک سخنگوی دولت کویت اعلام کرد احمد ابراهیم 21 ساله و جاسم حمد 26 ساله شهروندان کویتی که به نیروهای آمریکایی حمله کردند از اعضای یک گروه اسلامی افراطی در کویت بودند. این دو در اثر تیراندازی متقابل از سوی نیروهای آمریکایی به قتل رسیدند. علی مومن سخنگوی دولت کویت در عین حال از هیچ گروه یا سازمان اسلامی در این رابطه نام نبرد. وی همچنین توضیح نداد که افراد مذکور چگونه به جزیره فیلکه که زیر کنترل امنیتی گسترده قرار دارد راه یافتند. چندین نفر در کویت در ارتباط با عملیات مذکور دستگیر شدند. حمله به نیروهای آمریکایی در قلمرو کویت و قتل یک تفنگدار آمریکایی در این حمله در زمانی صورت می‌گیرد که قرار است ظرف چند روز آینده کویت و آمریکا یک مانور نظامی مشترک در نزدیکی مرزهای آبی و زمینی عراق برگزار کنند.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. همچنان گزارش‌های خبری بین‌المللی را می‌شنوید. امروز روز خبرهای خوش برای 10 کشور اروپایی بود. کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرد که 10 کشور تازه از سال 2004 میلادی به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته شوند. این کشورها عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، اسلوونی، قبرس و مالت. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
13 سال پس از فروپاشی دیوار برلین، اتحادیه اروپا همدوش ناتو، مهمترین پیمان نظامی غرب، دامنه کارش را به جهان سابق کمونیستی می‌کشد. بنابر تصمیم جدید و سرنوشت ساز اتحادیه اروپا، رومانی و بلغارستان، دو کشور دیگر از بلوک شرق پیشین نیز در سال 2007 میلادی 5 سال دیگر به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. تنها اعضای جدید بدون سابقه کمونیستی در اتحادیه اروپا قبرس و مالت خواهند بود. نامزدهای جدید عضویت در اتحادیه اروپا 2 ماه دیگر گفتگو بر سر راهیابی به آن اتحادیه را آغاز خواهند کرد و 2 سال دیگر رسماً به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. تنها ناکام در تصمیم گیری تازه اتحادیه اروپا ترکیه است. ترکیه 13 نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا بنابر تصمیم جدید همچنان باید در صف انتظار بماند. اتحادیه اروپا میگوید تا زمانی که حقوق بشر در ترکیه کاملا سر و سامان نگیرد آنکارا در صف انتظار خواهد ماند. ترکیه به تازگی برای جلب نظر موافق اتحادیه اروپا حکم اعدام در آن کشور را ملغا کرد. اما اتحادیه اروپا همچنان معتقد است که در ترکیه به حقوق بشر آنچنان که باید و شاید احترام گذاشته نمی شود و از مراعات حقوق اقلیت‌های قومی در آن کشور خبری نیست. با این همه پیشنویس قطعنامه تازه اتحادیه اروپا لحن مهربانانه‌ای درباره ترکیه داشت. گونتر ورهویگن کمیسر اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت در به روی ترکیه همچنان باز است. آقای ورهویگن با ستودن اصلاحات اخیر در ترکیه ادامه داد اکنون پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به عزم راسخ آنکارا در پیگیری این اصلاحات بستگی دارد. در این گیرودار آمریکا اتحادیه اروپا را ترغیب کرده بود که با توجه به پیشروی ترکیه در زمینه احترام به حقوق بشر راه پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا را هموار سازد. دولت آمریکا میگوید پیوستن ترکیه تنها متحد مسلمان ناتو به اتحادیه اروپا آتش امید به حل بحران قبرس را نیز خواهد افروخت. با این حال اتحادیه اروپا همچنان ترجیح داد تا ترکیه را در صف انتظار نگاه دارد. همزمان گری تیتلی یکی از نمایندگان ارشد سوسیالیست پارلمان اروپا به خبرنگاران گفت با گسترش اتحادیه اروپا بازاری با حضور 500 میلیون تن می سازیم و از گلوی تا گدانسک منطقه امن می آفرینیم. آقای تیتلی افزود ما برای این کار خرج چندانی نکرده ایم و اعضای جدید به کلیه شرایط اتحادیه اروپا گردن نهادند. پیشنهاد تازه برای گسترش اتحادیه اروپا را رهبران 15 کشور عضو این اتحادیه 24 و 25 اکتبر در یک گردهمایی بررسی اولیه خواهند کرد و سپس 12 تا 13 دسامبر آینده درباره آن تصمیم خواهند گرفت.
و اما از افغانستان چه خبر؟ به گزارش همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن، ارتش آمریکا اعلام کرده است که تصمیم دارد دامنه عملیات خود را در افغانستان گسترش دهد و به دولت موقت حامد کرزی در بازسازی کشورش کمک کند. در همین حال یک مقام سیاسی آمریکا میگوید نبرد در افغانستان و رزم با طالبان و القاعده هنوز به پایان خود نرسیده است. گزارش همایون مجد را می شنویم.
یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه گفت ارتش آمریکا با هدف حمایت از دولت انتقالی افغانستان قصد دارد عملیات خود را در آن کشور گسترش دهد. داگلس فیث معاون امور سیاسی وزارت دفاع گفت عملیات رزمی برای دنبال کردن بقایای اعضای طالبان و القاعده و یافتن پناهگاه‌های آنها ادامه خواهد یافت. و در حوزه‌های دیگر سربازان آمریکایی در فعالیت‌های خود برای کمک به بازسازی افغانستان پس از 2 دهه جنگ خواهند افزود. ساختن راه‌ها و آموزش نیروهای نظامی و پلیس از آن جمله است. داگلس فیث یادآور شد پس از 1 سال از آغاز عملیات نظامی در افغانستان هنوز برخی از نیروهای دشمن فعال هستند. او که با گروهی از خبرنگاران خارجی سخن می‌گفت اظهار داشت وضع در افغانستان در حال حاضر متفاوت است و اکثر مشکلات در جنوب و شرق کشور متمرکز است. معاون امور سیاسی وزارت دفاع این نظر را 1 روز پس از آن ابراز داشت که دانالد رامسفلد وزیر دفاع گفت ایالات متحده با شدت بیشتری اسامه بن لادن و دیگر رهبران ارشد شبکه تروریستی القاعده را دنبال خواهد کرد. اظهار داشت اگر آنها زنده و سالم باشند ما آنها را سرانجام پیدا خواهیم کرد. رامسفلد در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت از اینکه معلوم نیست بن لادن کجاست ناراحت نیست و افزود رهبران ارشد القاعده و طالبان آموختند که چگونه خود را مخفی کنند. وزیر دفاع آمریکا نظر خود را که شماری از اعضای القاعده و طالبان در ایران و پاکستان پنهان شدند تکرار کرد. با این حال گفت جنگ در افغانستان به بسیاری از هدف‌های خود دست یافته است که برکناری طالبان و پراکنده ساختن القاعده از آن جمله است. پیش از رامسفلد سفیر آمریکا در افغانستان در گفتگوی با خبرگزاری رویتر گفت 1 سال پس از آغاز حملات هوایی جنگ در افغانستان علیه القاعده و طالبان هنوز تمام نشده است. او که انگام بازی از یک طرح جاده سازی در روستای دورانی در جنوب غربی کابل سخن می گفت اظهار داشت عملیات نظامی به ویژه در شرق افغانستان ادامه دارد و تا پیروزی ادامه خواهد یافت. به گفته مقامات پندگون در جنگ افغانستان تا کنون 39 سرباز آمریکایی کشته شدند که 16 نفر از آنها در شرایط خصمانه جان سپردند. در حال حاضر حدود 10,000 سرباز در افغانستان هستند. به نقل از مقامات وزارت دفاع گفته می شود که آنها در کنار دنبال کردن تروریست ها به دولت انتقالی حامد کرزی نیز کمک می کنند. در همین حال در مراسمی در مقر فرماندهی مرکزی آمریکا در تامپا در ایالت فلوریدا ژنرال تامی فرانکس گفت آمریکا متحد است تا هر زمانی که ریشه‌کن ساختن نیروهای طالبان و القاعده طول بکشد در افغانستان بماند. فرانکس گفت ما تا زمانی که آخرین گلوله در جنگ جهانی با تروریسم شلیک شود در افغانستان خواهیم ماند.
آرامش نسبی در خاورمیانه در پی حمله اخیر اسرائیل به اردوگاه خان یونس در غزه آرامشی میان فلسطینی ها و اسرائیل برقرار شده، اما ناظران سیاسی با توجه به تهدیدهای تازه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل این آرامش را پایدار نمی دانند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می دهد.
در خاورمیانه زمانی که عملیات انتحاری از سوی سازمانهای فلسطینی متوقف می شود و نیروهای اسرائیلی نیز از شلیک باز می ایستند، هرچند زمانی کوتاه باشد می توان گفت که اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل نسبتاً آرام است. نسبی بودن این آرامش در این حال بسیار شکننده است، اما در همین آرامش نسبی است که جویندگان راهی برای برقراری صلح و آرامش ماندگار میان طرفین فرصتی امیدبخش برای رسیدن به هدف خود می‌یابند. در این مسیر یوسی بلین که از وی به عنوان معمار مذاکرات صلح اسلو نام می‌برند، با احمد قری معروف به ابو علا رئیس مجلس قانونگذاری فلسطینی در روستای عبودیس در نزدیکی بیت المقدس به مذاکره نشستند. هر دو ابو علا و بلین لزوم پایان دادن هرچه سریع‌تر به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را خواستار شدند، با این تأکید که ادامه وضعیت موجود راه را برای اقدامات بیشتر گروه‌ها و سازمان‌های تندرو در منطقه هموارتر خواهد ساخت. همزمان با مذاکرات ابو علا بلین، هیئتی از سوی سازمان فلسطینی حماس نیز با مسئولان سازمان الفتح در غزه دیدار کرد. این دیدار در پی قتل راجح یحیی سرهنگ دولت فلسطینی در غزه توسط سازمان حماس صورت گرفته است. یک سخنگوی سازمان الفتح میگوید این سازمان که رهبری فلسطینی ها را نیز در دست دارد مذاکرات خود را با حماس و دیگر سازمان های فلسطینی برای به گفته وی برقراری و اجرای قانون در مناطق فلسطینی ادامه خواهد داد. مذاکرات پیشین الفتح و دولت فلسطینی با رهبران حماس و سازمان جهاد اسلامی عملا نتوانست به فرمانبرداری این دو سازمان از رهبری فلسطینی ها منجر گردد. بعید به نظر می رسد که در آینده نیز چون این مذاکراتی به این نتیجه منجر شود. این در حالی است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خبر از اقدامات نظامی اسرائیل علیه غزه در آینده با هدف آنچه که وی سرکوب سازمانهای تروریستی فلسطینی نامیده داده است. در حمله اخیر هوایی و زمینی اسرائیل به غزه 16 فلسطینی کشته شدند که به گفته مسئولان فلسطینی تنها 3 تن از آنان از اعضای حماس بودند. نسبی بودن آرامش میان اسرائیل و فلسطینی ها خوشبین ترین ناظران سیاسی در منطقه را نیز به پایداری این آرامش در دراز مدت امیدوار نمی سازد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
دوستان عزیز، گزارش های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می شنیدید. در ادامه برنامه امروز گزارش های جالب و شنیدنی برایتان خواهیم داشت، از جمله درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب در فرانکفورت، معرفی کتاب امروز، گزارش علمی، گزارش اقتصادی روز، همینطور برنامه جوانان جامعه و آموزش و برنامه حرف ترانه ها. اما توجهتان را جلب می کنم که در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی از ساعت 22:30 به وقت ایران امشب میزه گردی را خواهیم شنید درباره کنگره جبهه گروه های دوم خردادی که آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این میزه گرد عبارتند از تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی، احمد نقیبزاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مهدی فتاحپور از سران سازمان فدائیان خلق. اکثریت گردانندگی این میزه گرد با